هریت مارتینو میگه بهتر امروز، بهترین زندگی خودتون، بهترین عمل کردتون و بهترین اندیشه خودتون رو داشته باشید. چون امروز شما رو برای فردا و فرداهای بعدی آماده میکنه.
سلام، من محمد هستم و خیلی خوش اومدید به وتاکست.
سلام، منم مهیا هستم. امیدوارم یه وتاکست عالی داشته باشید. وتاکست این هفتمون رو با خبرای دنیای متاورس شروع میکنیم.
خب بریم سراغ اولین خبر. اولین رستوران NFT دنیا هم افتتاح شد. این رستوران جدای از این که غذاهاش با یونیفرم NFT ها هستن و کارکنانش یونیفرم NFT هایی مثل بورد ایپ میپوشن، میتونن مشتریاش با کریپتو بیان پرداخت بکنن و با ارزهای دیجیتال غذاشون رو پرداخت بکنن.
خبر بعدی برای علاقه‌مندان به دنیای فوتباله. تیم فوتبال آس میلان به دنیای NFT ها پیوست. باشگاه فوتبال حرفه‌ای ایتالیا آس میلان اولین پروژه توکن NFT خودش رو با همکاری صرافی ارز دیجیتال بیت مکس منتشر میکنه و عواید اون به بازوی خیریه باشگاه میره.
استارباکس هم متاورسی شد. مدیرعامل شرکت استارباکس اعلام کرده که قصد داره شرکت استارباکس تا پایان سال 2022 وارد تجارت NFT بشه. هنوز تاریخ دقیقی رو اعلام نکرده، اما خب اتفاقات جذابی خواهد افتاد.
یه خبر دیگه برای کسایی که به آثار تاریخی علاقه دارن. اعلام شده که The Holoverse اولین شرکتیه که شاهکارهای تاریخی رو به NFT های هولوگرافیک تبدیل میکنه. این کمپانی اولین هولوگرافیک خودش رو منتشر کرده که NFT شاهکار لئوناردو داوینچی هست و با قیمت اولیه $100,000 به حراج گذاشته شده.
و یه خبر جذاب هم برای دنیای مود و فشن. زارا هم متاورسی شد. زارا یک کالکشن جدید به اسم لایم گلم لانچ کرده که هم داخل دنیای متاورس میشه اون رو پوشید و هم توی دنیای واقعی.
اما بشنویم از جدیدترین اقدام متا برای ورود به متاورس. آخرین قدم‌های متا برای متاورسی شدن شامل راه اندازی بازار جدید برای اپلیکیشن‌ها و NFT ها که تقریباً 50% از هر فروش رو دریافت می‌کنه. چقدر زرنگ این شرکت متا.
آره واقعاً. خب این مروری بود به برترین خبرهای هفته گذشته، اما احتمالاً این چند وقته اسم متاورس زیاد به گوشتون خورده و ممکنه کمی هم در موردش اطلاعات داشته باشید. اما میخوایم الان یه مقدار راجع به داستان متاورس، یعنی اینکه اصلا چی شد که ما رسیدیم به این متاورس و وارد دنیای جدیدی از تکنولوژی ها و وب شدیم. الان قرار هستش که یک مرور خیلی کوتاه داشته باشیم و با هم بررسی کنیم که دقیقاً چی بودیم و الان قراره که دقیقاً به چه چیزی برسیم.
خب محمد، میدونی که اینترنت خفن ترین اختراع بشره، یعنی یه جورای زندگی بدون نت الان برای کسی امکان پذیر نیست. اما باید بدونیم که چی جوری شد که این اینترنتی که الان ما بهش دسترسی پیدا کردیم و قراره یه ورژنای بهتر و پیشرفته تری ازش رو داشته باشیم از کجا اومده. ما وب 1 رو توی سال 1990 داشتیم. این وب خیلی دنیای محدودی داشت. توی این نسخه از اینترنت ما با یه سری صفحات مثل روزنامه طرف بودیم که فقط میتونستیم اونا رو بخونیم و هیچ کار دیگه ای نمیشد با اون کرد. نه مثلا میشد مثل اینستاگرام لایک کنیم، نه میشد کامنتی بذاریم، هیچی. انگار داریم یه روزنامه رو توی کامپیوتر میخونیم. این نسخه از وب تقریبا یک دهه همینطوری پیش رفت. تا بالاخره به یه جایی رسید که اینترنت نیاز به یه تغییر اساسی داشت، چون یه جورایی داشت حالت کسل کننده برای حالا کاربرانش به وجود می آورد. در نتیجه خودش رو تغییر داد و یه نسل جدید از وب بیرون اومد، وب 2 که در حال حاضر ما داریم ازش استفاده می کنیم.
خب باید همونطور که گفتی نیاز بودی تغییر اساسی به وجود بیاد و به وجود اومدن یه سری زبانهای برنامه نویسی جدید و پیشرفت تکنولوژی، ما اومدیم و سویش کردیم به وب 2 و در واقع وب 2 به وجود اومد. همون اصطلاح وب 2 توی سال 1999 توسط یه طراح سایت معرفی شد. این نسخه از وب پایه و اساسش روی این بود که کاربرها هم بتونن مشارکت داشته باشن. خب همونجور که مهیا گفت توی وب 1 امکان این وجود نداشت که کاربرها بتونن هیچ مشارکتی داشته باشن، فقط و فقط میتونستن بیننده باشن و مثل کسی که داره روزنامه میخونه فقط و فقط بخونن و ببینن. اما توی این نسخه از وب که الان داخلش قرار داریم کاربرها میتونستن کامنت بذارن، میتونستن تعامل بکنن و حتی میتونستن خودشون منتشر کننده یا سازنده اون محتواها باشن. اما این نکته‌ای که توی وب 2 وجود داره و یه جورایی میشه گفت بزرگترین باگ وب 2 هست اینه که تمامی اطلاعات توی سرور مرکزی که متعلق به اون کمپانی هست ذخیره میشن. به طور مثال اینستاگرام وقتی که شما پست میذارید، استوری میذارید، اکانت کاربری دارید، تمام اینها توی سروری ذخیره میشه که متعلق به شرکت متا یا همون فیسبوک سابق هست، متعلق به اینستاگرام هست و امکان این وجود داره که اون شرکت بتونه خیلی ساده دسترسی داشته باشه به اطلاعات شما، بتونه اطلاعات شما رو مشاهده بکنه. حتی اگر این مورد هم نباشه، یعنی بگیم که اون شرکت شرکت مطمئنیه و اصلا دسترسی پیدا نمی‌کنه، کاری به اطلاعات شما نداره، احتمال این وجود داره که یه سری هکرها نفوذ بکنن و بتونن دسترسی پیدا بکنن به اطلاعات شما. همونطور که خیلی وقتا توی زمانهای مختلف میشنویم که دیتابیس خیلی از شرکتها هک شدن. مثلا چند سال پیش بود که همون ابتدای زمانی که تلگرام فیلتر شد، دیتابیس تلگرام هک شد و اطلاعات خیلی از کاربرها فاش شد و منتشر شد جای مختلف. الان اگر مثلا ببینید یه سری بات ها وجود داره که الان خیلیش بسته شدن، که اگر شما مثلا آیدی یک فرد رو بزنید به شما شمارش رو میده و خب این برمیگرده به همون دیتابیس.
یا همین شکایتی که از شرکت فیسبوک شده، به این متهم شدن که اطلاعات کاربرا رو برای حالا به شرکت‌های دیگه میفروختن برای حالا یه سود بیشتری. این خودش یه باگ خیلی بزرگیه و خیلی از افراد رو به این اپلیکیشن ها و یا این پلتفرم ها بی‌اعتماد کرد.
آره دقیقا همینطوره و به نظرم این واقعا خیلی خطرناکه و احتمالا این خبر رو شنیدید که هفته گذشته اول ایلان ماسک اومد و 9.2% سهام توییتر رو برای خودش کرد و خریداریش کرد. بعد اخیرا اومد و اعلام کرد که میخواد با 42 میلیارد دلار کل توییتر رو خریداری بکنه و واقعا میشه گفت برای همچین جهانی و همچین وضعیتی واقعا میتونه خطرناک باشه اینکه یک فردی که ثروتمندترین فرد جهانه بتونه اطلاعات داشته باشه و دسترسی داشته باشه به اطلاعات افراد زیاد و افراد جهان. خب الگوریتمایی که این شبکه‌های اجتماعی دارن توانایی این رو دارن که شخصیت افراد رو تحلیل و بررسی بکنن. مثلا توییتر شعاری که داره اینه که میتونه بگه که هر فرد تا چه حد افسرده هست بر اساس متن توییتری که توییتایی که میتونه منتشر بکنه. حالا شما فرض کنید ایلان ماسک دسترسی داشته باشه به توییتر و توییت های رئیس جمهور یکی از کشورها، این واقعا خطرناکه.
واقعا خطرناکه. اما همه اینا رو گفتیم تا برسیم به اصل داستان، اونم رویای وب 3. متاورسی که قراره خیلی ازش صحبت بکنیم و دنیای بسیار جذابیه، قراره بر پایه وب 3 بنا بشه. اما چیزی که آدما رو به این فکر انداخت که وب 3 رو راه بندازن و ما وارد نسل جدیدی از اینترنت بشیم، همون باگیه که توی وب 2 محمد گفت. وب 3 میخواد تمام داده‌ها و اطلاعات دنیا رو داخل دیتابیس مشترک قرار بده تا دیگه شخص خاصی نتونه روی اون اطلاعات و داده‌های بقیه تسلط داشته باشه. و یه جورایی همه نقش مشارکت کننده رو دارن. برای این منظور تکنولوژی بلاکچین رو داریم که مفصل راجبش توی پادکست های دیگه صحبت میکنیم و اینو بدونیم که با این تکنولوژی خیلی کار داریم و نقش مهمی توی دنیای متاورس برامون داره.
دقیقا همینطوره و اساسی ترین و بزرگترین فرق وب 3 با وب 2 توی اینه که یک فرد نمیتونه دسترسی داشته باشه و به اصطلاح غیر متمرکز هست و اطلاعات شما به تیکه های مختلف پخش میشه که حالا توی اون پادکستی که قراره که راجع به کریپتو صحبت کنیم خیلی عمیق‌تر راجع بهش صحبت میکنیم.
خب محمد، اگر بخوام یک جمع‌بندی داشته باشیم این داستان وب 1، وب 2 و وب 3 رو، چطور میتونیم اینو جمع‌بندی کنیم؟
خب ببین، با تقریبا بزرگترین فرق وب 2 و 3 با هم آشنا شدیم، اینکه شرکت ها میتونستن دسترسی داشته باشن و توی وب 2 اطلاعات شما متمرکز بود اما توی وب 3 غیر متمرکز. اما مالک پیج اینستاگرام متامرس شاید نباشیم، چون خیلی راحت میتونه اینستاگرام پیج اینستاگرام ما رو ببنده و هیچ حق و حقوقی نداریم و هیچ کاری عملا نمیتونیم بکنیم. این اتفاق توی وبسایت ها هم وجود دارن. تنها چیزی که توی وب 2 ما مالکش هستیم اون اسم یا همون دامنه هستش، اما توی وب 3 به این صورت نیست. یک چیزی وجود داره، یک مفهوم وجود داره که الان فقط اسمش رو میگیم و قرار خیلی خیلی باهاش در ادامه کار داریم. مفهوم وجود داره به اسم NFT که در ادامه باهاش حالا کار خواهیم داشت و توی این فضا شما NFT دارید و در واقع صاحب هر چیزی که توی اونجا دارید هستید.
محمد، مرسی از جمع‌بندیت، خیلی عالی بود. امیدوارم که وتاکست خوبی بوده باشه براتون و توی وتاکست های بعدی مفصل راجع به پایه های تشکیل دهنده متاورس صحبت میکنیم و این روند رو پیش میبریم. مرسی که تا اینجا همراه بودین. خدا نگهدار.
و حتما نظراتتون رو برامون بنویسید. اگر از طریق وبسایتمون دارید مشاهده میکنید و گوش میکنید این پادکست رو، حتما برای ما نظرتون رو بنویسید. اگر توی کست باکس دارید گوش میکنید، یه قسمتی وجود داره که برای هر پادکست میتونید کامنت بذارید، نظر خودتون رو بذارید. قطعا با نظرات شماست که سازنده تر میشه و کیفیت این کست پادکست ها و پادکست ها بالاتر میره. مرسی از همراهیتون.